به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام بر همگی شما. خدا رو شکر. خدا رو شکر بر این فرصت جدید. با وجود اینکه فصل مسافرت هاست، ما هم در این فصل مسافرت های خدمتی زیاد داریم، ولی خوشحالم از اینکه هم شما تونستید بیایید، هم بنده و جای دیگران هم که در سفر هستن خالیه. به فیض خدا همه به سلامت بین ما برسن. خوشحالیم از اینکه یک چنین پرستش خوبی داشتیم. ممنون از تالی، آبا و برادر ما معیار که اینجا خیلی باعث برکت ما شدن واقعا. و میخواییم که امروز هم ببینیم خدا برای ما چه غذایی تهیه کرده. من مدتیه که در مورد یه سوال که خیلی فکر منو مشغول کرده بود صحبت کردم. فکر میکنم 8 یا 9 جلسه در رابطه با این مسئله صحبت شده، چه چیزهایی ما را خیلی زجر میده و باعث میشه که زندگی ما شکست خورده و دردناک باشه. مخصوصا بیشتر این را در رابطه با کاربردش برای ایمانداران مسیحی بوده. خب آخریش در مورد خشم و عصبانیت بود که ما 3 جلسه روی آن متمرکز شدیم و امروز درباره نااطاعتیه، مشکلی که اصلا ریشه خیلی از مصائبیه که ما داریم. من وقتی با نوایمانان صحبت میکنم، خوشحالم فیلمش هم دیدیم، ممنون از خاطره عزیز برای این کاری که کرده بودن درباره این شهادت ها. بهشون وقتی میخوام بگم چه چیزایی باید بکنید که رشد کنید، خب اون قدم های اولیه که تو درسای آلفا کورس هم هست، دعا، مطالعه کتاب مقدس، مشارکت، بشارت، ولی مخصوصا تأکید میکنم رو اطاعت. که مگه واقعا شما میخواید رشد کنید، رمز موفقیت اینه که اطاعت کنید، هم خدا را، هم رهبران کلیسا را، هم هدایتهای روح القدس را و هم مقاماتی را که خداوند در کلام خودش مقرر کرده و هم در روابط خانوادگیتون، والدین در رابطه با بچه ها رابطهشون طوری باید باشه که اطاعت اونها با عشق جذب بشه، همسران نسبت به هم دیگه این رویه رو داشته باشن و به طور کلی اطاعت از خدا چقدر مسئله مهمیه. و وقتی ما زجر میبریم که نااطاعتی میکنیم، یعنی اگه الان شما از من بپرسید که اگه بخوای زندگی مسیحی تو 2-3 جمله خلاصه کنی که مهمترین چیزی که یاد گرفتی چی بوده، من برای شما خیلی راحت میتونم بگم بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم در طول این 54 سال زندگی مسیحی و نزدیک به 50 سالم خدمت مسیحی این بوده: هر وقت خدا را اطاعت کردم، روح القدس را اطاعت کردم، ثمر خوبی داشتم، همینطور بزرگان کلیسا را خوشحال شدم، موفقیت داشته زندگی من، پرثمر بوده، نتیجه خوب داده و روح القدس در من خوشحال بوده، پیشرفت کردم، سبب برکت شدم. تجربه تلخشم اینه که هر وقت از خدا اطاعت نکردم، به هدایت‌های روح القدس توجه نکردم، مشورت بزرگان را خار شمردم، شکست خوردم، ضربات بدی خوردم، پشیمان شدم، آبروریزی به پا آوردم، به دیگرانم ضربه زدم و تجربیات تلخی هم از اون بابت دارم. من اینجا هیچ باکی نداشتم هیچ وقت که از شکستای خودمونم حرف بزنیم، حتی اشتباهات خودمونم حرف بزنیم. بعضی وقتا حتی اعضای خانواده به من میگن ادوارد نگو، بعضیا بول میگیرن، میگن این شبان ما چرا این مشکلات رو داشته. میگم اتفاقا بذار بول بگیرن بفهمن که شبانشون هم آدم بوده، شکستایی داشته، اونا هم یاد بگیرن توبه کنن، از شبانشون یاد بگیرن توبه کنن. اگه ما در این قسمت ها به شما نتونیم یاد بدیم که خودمون چه خرابکاریایی داشتیم که بعد خدا چطور بر ما رحم کرده و ما رو درست کرده، بنابراین شما هم هیچ وقت از این توبه ها نخواهید کرد. شما می سعی میکنید خودتون رو خوب جلوه بدید و دائما پیش ما روحانی نشون بدید، ولی در حالی که واقعیت چیز دیگه است. بنابراین موضوعی نیست که ما دروغ بگیم، موضوع اینه که ما چیزهای خوبی هم که خدا انجام داده بگیم. بله، من اول گفتم تجربیات خیلی خوب و مفیدی داشتم از وقتایی که اطاعت کردم. بله، الان تو زندگی من مدت هاست که تصمیم گرفتم که در هر شرایطی خداوند را اطاعت کنم. و اگه برکتی تو زندگی من، خدمت من بوده، تو خانواده من بوده، تو زندگی شخصی من بوده، از هر جهت باید بگم مدیون اطاعت هستم. اون قسمت که سهم من بوده، قسمت که سهم خدا بوده، که رحمت و فیض او بوده. و از این جهت میخوام که در مورد این موضوع، احتمالاً امروزم نمیرسیم ما تمام کنیم، شاید یک جلسه دیگه هم لازم باشه، با هم صحبت کنیم که اگر شما تو زندگی مسیحیتون زجر میبرید و احساس شکست میکنید و اون آرامش و شادی و پیروزی واقعی را ندارید، دقت کنید از خودتون بپرسید کجاها به طور مشخص من خدا را اطاعت نمیکنم، به هدایت‌های روح القدس توجه نمیکنم، به مشورت خادمین گوش نمیدم. این ضربه بزرگی هست. و در طول موعظه‌ام شما نگاه کنید، ما نمیخواییم بر اساس سنت بیایید جلو دعا کنیم. ما میخواییم اگه به طور مشخص متوجه شدید یک نااطاعتی هست، خودتون شخصا امروز بعد از جلسه از اون نااطاعتی مشخص یا نااطاعتی‌های مشخص توبه واقعی بکنید. اگه شما توبه واقعی نکنید، ما صد بارم رو شما دست بذاریم دعا کنیم، چیزی اتفاق نمیفته، مگه اینکه شما توبه کنید و ما متحد بشیم با شما که در اون توبه‌ای که کردید خدا به شما قوت جدید ببخشه. خب برادر کوروش، این چند آیه را میتونید بخونید شما؟ متی 7 24 تا 27 اینجا هست، شما هم دارید ها، متی 7 24 تا 27 رو اگه لطف کنید با من بخونید، یعنی با هم نگاه کنیم ببینیم خداوند ما عیسی مسیح در موعظه بالای کوه که با همین سخنان تمام کرد، با این مثالی که آورد در رابطه با اطاعت چی به ما گفت.
پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها ورزید و بر آن خانه زور آورد خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش عظیم بود. چون عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعلیم او در شگفت شده بودند، زیرا با اقتدار تعلیم می‌داد، نه مانند علمای دین ایشان.
اولین سوال بنده اینه که اطاعت در کلام خدا چه جایگاهی داره؟ اصلا چرا اهمیت داره که ما اطاعت کنیم؟ چرا باید اطاعت کنیم اصلا؟ اهمیتش چیه؟ البته در مورد نتایج و برکات اطاعت هم صحبت خواهیم کرد، ولی به طور کلی جایگاه اطاعت در کتاب مقدس چیه و معنیش چیه؟ خب اولین چیزی که ما میفهمیم در پاسخ به این سوال که چرا اطاعت از خدا اهمیت فراوانی داره، اینه که اطاعت به معنای انجام اراده خدا شناسانیده شده است. اینجا من آیه ندادم به شما، برادر دادم. بله، در رابطه با پیدایش باب 2 آیه 16 و آیه 17، خب ما میبینیم اصلا شروع بدبختی انسان از همینجا شد دیگه، که خدا تست کرد، انسان را امتحان کرد که از همه درختان این باغ میتونید بخورید غیر از اون درخت میوه ممنوعه. ولی عجیبه یک چنین چیز ساده را که از همه چیز میتونستن بخورن غیر از یک چیز، ولی دست گذاشتن رو همون یه دونه چیز که نباید میخوردن. و اینجاست که واقعا انسان از همون شروع سقوط نااطاعتی را به این دنیا هدیه کرد. و جالبه که ما هم وقتی به بچه‌های خودمون یک چیزایی را میگیم که ممنوع، درست نیست، اتفاقا بیشتر تحریک میشن و وسوسه میشن که دنبال همون یه چیز برن. انسان ذاتاً به علت سقوطش در گناه سرکش و نااطاعتی، سرکشی و نااطاعتی درش هست. حتی در بچه‌های کوچیک هم شما دقت کنید اگه خوب تربیت نشن این روح سرکشی و نااطاعتی در اونها طغیان میکنه. چرا اطاعت مهمه؟ چون انجام اراده خداست. و همینطور که در متی هم خونده شد، مسیح گفت هر کس احکام مرا اطاعت میکند آن است که اراده خدا را به جا میآورد. و آن شخص مثل فرد داناییه که خونه خودش رو روی صخره بنا میکنه که در طوفان ها و سیلاب ها هم پابرجا میمونه. پس بنابراین از دان به گردن خدا منت نذاریم اگه میگیم که من چرا باید خدا رو اطاعت کنم، چرا خدا دست از سر ما بر نمیداره، اطاعت از خدا برای من یک کابوس شده، هر چی که میخوام انجام بدم ای باید بگم اراده خدا چیه، خدا لش چی راضیه، چرا ما نباید آزاد باشیم که هر کاری دلمون میخواد بکنیم. شما آزادید، همه ما آزادیم که هر کاری دلمون بخواد بکنیم. خدا ما رو مجبور نکرده. این عقیده که بعضی ها میگن اگه خدا نخواد نمیشه، نه این عقیده درستی نیست. یه دفعه به یه راننده‌ای که خیلی سریع میرفت، راننده مینیکب، گفتم که قربان یکم با احتیاط برید، خیلی تون میری و با عجله اتفاق میفته. در جواب به من گفت هرچی خدا بخواد همون میشه. خدا نخواد ما نمیمیریم. این واقعا درسته، این تفکر به طور مطلق درست نیست. در بعضی موارد درسته ولی به طور مطلق درست نیست. من خودم به کشتن بدم بعد بگم خدا نمیذاره من بمیرم. یا بعضی هم میگم من اگه امروز خدا نخواد کلیسا بیام پای من فلج میشه نمیام. یا خدا نخواد فلان کاباره برم یک برنامه پیش میاد که من نتونم برم. در بسیاری از موارد خیلی چیزا رو خدا نمیخواد ولی میشه، و خیلی چیزا رو هم خدا میخواد و نمیشه. بنابراین ما سهم داریم، همه چیز رو گردن خدا نندازید. ما سهم داریم. اگه ما قرار اراده خدا رو انجام بدیم این به نفع ماست و بعداً من منافعش رو خدمتتون خواهم گفت. ولی در حقیقت اطاعت به معنای انجام رضامندی و اراده خداست. دوم اینکه راه صلیب به طور کلی راه اطاعته. در رومیان 5:19 و فیلیپیان 2:8-9 واضح میگه که مسیح تا دم موت مطیع صلیب گردید. و در باغ جتسیمانی این جنگ بزرگ را داشت به عنوان یک انسانی که هیچ وقت گناه در او وارد نشده بود. او 3 بار این دعای سخت را کرد: پدر اگه ممکن این پیاله را از من بگذران، ولی نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و به ما هم یاد داده تو دعای ربانی که ما این دعا را بکنیم: اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. واقعا اگه قرار باشه ما فقط یک دعا بکنیم که مهمترین همه باشه همینه. مسیح کسیه که اراده خودش رو کنار گذاشته یا خواستای خودشو در جستجوی آنچه که خواسته خداست می باشد. و ما باید بدونیم این راه صلیبه. مسیح مطیع شد به مرگ صلیب به خاطر اینکه آن نااطاعتی که آدم و حوا به بار آوردن و به ما به ارمغان رساندن، او با اطاعت خودش اون را خونسا کرد. کلام خدا میگه همانطور که به وسیله نااطاعتی آدم گناه وارد جهان شد، همانطور به وسیله اطاعت عیسی مسیح نجات و عادل شمرده شدن نصیب ما گردید. پس پیام صلیب برای ما پیام اطاعته. پیام باغ عدن برای ما پیام نااطاعتی بوده، ولی پیام کوه جلجتا برای ما درس اطاعت را یاد میده که چطور پسر خدا مطیع نقشه پدر گردید. بنابراین در هر دو صورت، چه باغ عدن و چه کوه جلجتا و چه اورشلیم سماوی، به ما این پیغام را میده که اولین و آخرین چیزی که خدا از ما میخواد اطاعت. سومین مفهوم اطاعت، اطاعت ثمره محبت ما نسبت به خدا و عیسی مسیح میباشد. خیلی واضح تو این آیاتی که اینجا میبینید روشنه و از این آیات زیاد هست، ما برای نمونه دو سه تا را گفتیم. خیلی روشن عیسی مسیح گفت اگه مرا دوست داری چیکار کنید؟ چیکار کنید؟ یوحنا 14:15 احکام مرا نگه دارید. ما البته به طرق مختلف عشق خودمونو به مسیح نشون میدیم. دوست داریم در سرودها بگیم عیسی دوستت داریم، همینطور که امروز گفتیم ای خدا جلالت میدیم، عاشقتیم. این یک نوع ابراز عشقه. و یا اینکه درباره او صحبت کنیم، شهادت بدیم چنان که شهادتها رو شنیدیم، یا در وصف او موعظه کنیم، کتاب بنویسیم و خیلی کارهای مختلف بکنیم که نشون بدیم عیسی رو دوست داریم، خدمات بکنیم. ولی عیسی مسیح مهمترین چیزی که تأکید کرد اینه که شما اگه منو دوست دارید، واقعا دوست دارید، با اطاعت از احکام من اونو نشون بدید. و میگه وقتی شما محبتتون رو با اطاعت نشون میدید، پدر آسمانی من نیز شما را محبت خواهد نمود و با هم آمده در شما ساکن میشیم. همینطور اول یوحنا 5 همینو میگه. محبت خدا نسبت به ما وقتی، محبت ما نسبت به خدا وقتی ثابت میشه که احکام او را نگه میداریم. بنابراین این مهمترین عامل عشقه. هرچه بیشتر خدا را اطاعت کنیم، همانقدر زیادتر عاشق او هستیم. من حالا برای کسانی که با نویمانان کار میکنن و معلمین نویمانان و مدیر نویمانان خرخاطره، میخوام یک تجربه ای از برادر عزیز ما شهید گرانقدر کلیسا کشیش مهدی دیباج بگم که ایشون وقتی از زندان بیرون اومده بود، ایشون مطیع عیسی مسیح شد، 9 سال و 1 ماه در زندان برای مسیح درخشید. همه جفا دهندگانش خسته شدند، ولی او کماکان برای خداوند ایستاد و وفادارانه ایستاد. بالاخره اونا مجبور شدن که او را آزاد کنن به خاطر فشارهایی که بر آنها بود و ایشون آزاد شد. برادر هایک را به جاش کشتن چون حمایت زیادی از ایشون کرد و البته 5 ماه و 5 روز دیگه خودش را هم ترور کردن. این مرد در اون 5 ماه و 5 روزی که آزاد بود، همه جلسات می اومد، خیلی رویه عاشقانه داشت. یک بار کلاس نویمانان ما روز جمعه قبل از تشکیل جلسه وارد شد. بعد من پرسید برادر ادوارد این چه کلاسیه؟ گفتم کلاس شاگردسازیه. گفت شاگردسازی. بعد یکمی سرش رو تکان داد، گفت برادر ادوارد شاگردسازی دیگه تو این شرایط جواب نمیده. در شرایط خاص ایران شما عاشقان تربیت کنید، فداییان تربیت کنید، که اگه اینها مثل من مصیبتی براشون پیش اومد، تو زندان افتادند، به خاطر اینکه عاشق مسیح هستن میتونن دوام بیارن. ولی اگه فقط شاگرد باشن، هرچند خب مسیح خودش گفته شاگرد بسازید، ولی منظورش این بود شاگردان نه کلاسی، شاگردان عاشق، شاگردانی که نه اینکه مغزشون فقط پر میشه و میتونن جواب سوالاتو بدن، بلکه شاگردانی که قلبشون پر از عشق عیسی مسیحه، اونها دوام میارن. و این منظورش در مورد اطاعت بود. چهارمین مفهوم اطاعت، اطاعت محکیست که شخصیت مسیحی ما با آن شناخته می شود. اول یوحنا 2:4 به ما میگه که هر که میگوید در او میمانم و او هم در او میماند، یعنی خداوند هم در او مانده است، این شخص احکام خدا را نگه دارد. از کجا میشه فهمید ما در خداوند زندگی میکنیم و خداوند در ما؟ محک چیه؟ علامت چیه؟ اطاعت. مثلا یک مثال بیارم که بعضی از شما از این مثالها خوشتون نمیاد، بعضی مثالها رو دوست دارید، بعضی مثالها رو دوست ندارید. وقتی صحبت از پول و دادن مالمون میشه، بعضیا یه چهرهشون خندان، یهو اینطوری اخم میکنن. حالا خواهش میکنم اخم نکنید، چون اینو بنده نگفتم، خداوند گفته. اشخاصی که میگن من خداوند رو دوست دارم، ولی قانون کلام خدا رو در مورد دادن ده یک دهم مالشون به خدا و یا دادن هدایا اطاعت نمیکنن. میدوننم بارها هم شنیدن، ولی میگن الا بابا ولش کن، من خودم پول خودمه، خودم میدونم چی بدم چی ندم یا به کجا بدم. ما زیر شریعت نیستیم، ما بخشش میدیم، ده یک نمیدیم. بخشش یعنی هدیه میدیم، هر طور که بخوایم میدیم، هر چقدر که بخوایم میدیم. خودشون برای خودشون چیزای ببخشید من درآوردی در میارن. من به این اشخاص اینطور میگم که برادر و خواهر عزیز من، شما اگه پولتو نمیدی قلبتو ندادی. پس دروغ نگو که من قلبمو دادم به عیسی مسیح، چون عیسی مسیح میگه هر جا دل شماست گنج شما اونجا خواهد بود. من یک نفر رو قبل از جلسه دیدم، حالا به فیض خدا نصیحت منو گوش بده. گفتم کجا هستی؟ گفت درست مدت ها نبودم ولی دل من اونجا بوده. گفتم با خسته شدیم از بس دل تو را دیدیم. بعد چطور ممکنه تو دلت اینجا باشه خودت نباشی؟ گفتم همین امروز توبه کن. امیدوارم امروز توبه کنه این شخص و دیگران هم همینطور. ما اگه دلمون یک جایی هست، عشق هست، در مسیح هستیم که اطاعت میکنیم او را. ما از نااطاعتی هاست که میفهمیم که چه کسی در مسیح چه کسی در مسیح نیست. یا افرادی که راحت حرف همسرانشون رو گوش نمیدن، اصلا مسخره میکنن، خار میشمارن، بی احترامی میکنن، در حالی که این همه کلام خدا در مورد اطاعت سخن گفته. یا راحت کلام خدا را که گفته مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیر پا میندازن. خب اینا معلومه که ایماندار نیستن. یا ایمانداری که تسلیم شده به خدا هستن نیستن ها. دل بخواهی عمل میکنن. یه بار یه کشیشی داشتیم، بعد از فریدون خوب میشناسه ایشون، سالها میشون با اون کار کردن، سالها شبان بنده هم بوده، کشیش داوود توماس. توی کنفرانسی که مربوط به خادمین بود، تربیت خادمین، ایشون یه سوالی کرد اونجا، گفت چند نفر از شما در اینجا کاملا تسلیم خدا و مطیع خدا هست؟ همه دو دست رفت بالا به جوی. یه نفر میخواست پاشم ببره بالا، گفت یعنی اینقدر من تسلیمم، و حاضرم برای خدا بالانسم بزنم. بعد سوال دومی که ایشون کرد، دستا خیلی کم رفت بالا، یا اگه رفتم بالا از خجالت ایشون رفت بالا. گفت چند نفر از شما 100% حاضرید مطیع بنده باشید؟ نگاه کردم، مطیع شما، مطیع خدا حاضرین باشیم کاملا. حتی اونایی که خیلی ادعای روحانیت میکردن اونجا، به زبان ها همش حرف میزدن، ترجمه میکردن، خواب و رویا میدیدن، براشون سخت بود دست بلند کنن. گفت پس شما دروغ میگید، ببخشید. ایشون هم آدم روکی بود، بی خودی اومدید این کلاس. ایشون مدیر اون کلاس بود، مدیر برنامه خادمسازی بود. اگه قرار نیست مطیع بنده باشید، چرا اینجا اومدید؟ مگه یوشع کاملا مطیع موسی نبود؟ مگه ایلیشا کاملا مطیع ایلیا نبود که شاگردانش بودن؟ مگه تیموتائوس و تیتوس مطیع پولس رسول نبودن؟ خدا را که ندیدید میگید مطیع او هستیم، منو که میبینید مطیع من نمیخواهید باشید، پس معلومه که مطیع خدا هم نیستید. خیلی راحته، آزمایش اطاعت خیلی هم کار سختی نیست. شما به خادمین خدا گوش ندید، در حقیقت خدا را گوش نمیدید، چون خدا تو کلامش گفته از مرشدان خود اطاعت و انقیاد کنید. اینا پاسبان جانهای شما هستن، اینا نمایندگان من هستن روی زمین. ببینید داوود شاول رو که دشمنش بود اطاعت میکرد، اصلا جرأت نمیکرد بر او دست دراز کنه، در حالی که اون میخواست شاول داوود رو بکشه، بی خود و بی جهت هم میخواست بکشه. احترام میذاشت به اون سیستم خدا، اطاعت. حالا بعدن خواهیم گفت که کلام خدا میگه چه کسانی رو باید اطاعت کنید به طور مشخص. خب حالا که اهمیتش رو در این چهار نکته فهمیدید، یه مقدار بریم رو نتایجش. نتایج اطاعت ما از خدا چیست؟ بعضی از اینها رو امروز خواهم گفت، نه همه را. اولین نتیجهش اینه که شرط و رمز برکت خدا در زندگی بدور از لعنت اطاعت از احکام خداست. و این اینقدر تو کتاب مقدس تکرار شده که من اگه میخواستم همه این آیات را به شما بدم باید فقط یک ساعت شما اینجا جای آیه میدیدید. برای نمونه ما گفتیم، شما تثنیه 28 رو بعداً در یک نشست بخونید، باب برکت و لعنته. اونجا مفصل اینو گفته. و در تثنیه 11 26 تا 28 خدا میگه انتخاب کنید. اگه لعنت رو میخواهید احکام منو نگه ندارید. اگه برکت رو میخواهید از قوانین من اطاعت کنید. عزیزان شما میایید انگلستان یا همه ما که اومدیم اینجا فکر میکنیم مثلا از کشور دیکتاتوری اومدیم دموکراسی، اینجا آزادی هست. بعد آزادی از نظر ما ایرانی ها خیلی وقتا یعنی بیبند و باری، لجام گسیختگی، یعنی که ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم. اتفاقا جایی که دموکراسی هست قانون بیشتر حاکمه. من در تهرانی که دوبار اشتباه کردم از چراغ قرمز به خاطر عجله رد شدم، پلیس منو گرفت، یه $5 گذاشتم به دستش گفت بفرما آقا. اینجا مگه میشه این کارو کرد؟ تازه اون خودش هم یه جرم دیگه ای محسوب میشه. بنابراین کجا آزادی هست؟ اگه شما خلاف قانونی که این مملکت داره عمل کنید خیلی سخت‌تر خواهند گرفت، به خاطر اینکه قانون محترمه. اگه قوانین رو که انسان‌ها نوشتن براشون اینقدر اهمیت داره و تخفیف نمیدن و تمام دادگاه بر اساس همون قوانین میرن جلو، چطور ممکنه ما اینطور فکر کنیم چون مسیح شدیم آزاد؟ یه نفر رو در ایران گرفته بودن، مشروب خورده بود، بوی مشروب ازش میومد، با همون حالت هم رانندگی میکرد. گفتن چرا تو مشروب خوردی و اینطوری هم رانندگی میکنه؟ اصلا اونجا خوب مشروب خوری حرامه. ایشون گفت آخه ما مسیحی هستیم، ما میتونیم بخوریم، ما آزادیم. آبروی مسیح هم برد با این حرف. ما مسیحیان آزادیم، شما مسلمان آزاد نیستید، ولی ما آزادیم هر غلطی هم بکنیم. اینه، اصلا چنین چیزی نیست. ما زیر شریعت نیستیم. این هم یه جمله‌ایه که ما هی دائم برای تبرئه خودمون حفظ کردیم. اتفاقا ما شریعت داریم، خیلی خوبش هم داریم، منتها فرقش با زمان شریعت اینه که ما تحت کنترل فیض مسیح قرار میگیریم، احکام خدا تو قلبهای ما نوشته میشه. وگرنه شما انجیل رو میخونید، همین موعظه مسیح بالای کوه میخونید، اون سختره یا قوانین موسی؟ موسی میگفت زنا نکن، مسیح میگه چشم ناپاکم داشته باشی زناکاری. اون میگفت قتل نکن، مسیح میگفت کینه هم داشته باشی قاتلی. بنابراین خیلی سخت‌تر قوانین مسیحیت، ولی با کمک روح القدس و فیض عیسی مسیح ما میتونیم وارد مرحله‌ای بشیم که گناه بر ما سلطنت نکند، چون که زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض. ولی این به معنای آن نیست که ما قانون نداریم. و تو زندگی مسیح هر کس به هر کی چیزی میگه، خادم خدا، شبان کلیسا، شیخ کلیسا، رهبر، آقا باز نصیحتمون کردی، ما که زیر شریعت نیستیم. این حرفا حرفای خلاف کلام خداست. اگه برکت میخواهید تو زندگیتون، سعادت میخواهید، اطاعت کنید از خداوند. خدا اینو از ما میخواد، وگرنه بسیاری از لعنتهایی که تو زندگی ما میاد و بسیار اشتباهاتی که ما تو زندگی مرتکب شدیم به خاطر نااطاعتی های ما بوده. دومین موضوع، اطاعت سبب میشه که ما قوم خاص و ممتاز خدا بشیم. قوم خاص و ممتاز خدا، طبق همین کلامی که اینجا آمده، خروج 19:5 میگه وقتی شما احکام من رو اطاعت میکنید قوم خاص و ممتاز من نامیده میشید. و دوم قرنتیان هم همینو میگه، میگه وقتی که شما اطاعت میکنید از من قوم من میشید و من خدای شما میشم. خدا از ما اطاعت میخواد در همه شرایط، و اطاعت بیچون و چرا، اطاعت بدون عذر و بهانه، اطاعت فوری و اطاعت کامل. چون نوشته شده هر کس در همه احکام کلام خدا رو حفظ کنه در یک جزء به آن بلغزد انگار بقیه رو شکسته، چون کلام خدا و احکام کلام خدا مثل حلقه‌های زنجیر به هم بستن. شما دقت کنید مسیح چطور شاگردانش رو انتخاب کرد و شاگردان چطور اطاعت کردن. رب دریای جلیل به پتروس و آندریاس برادرش گفت دنبال من بیایید، میگه کشتی رو و کارشون رو ول کن، من دنبال مسیر هست. رفت دنبال یعقوب و یوحنا گفت از عقب من بیایید، اونا یه پدرم داشتن، میگه کشتی و پدرشون رو ترک کرده دنبال مسیر، اصلا بدون این که بگن چرا کجا. به متی که خیلی کارش سخت‌تر بود، پشت باجگاه نشسته بود، با پول کار داشت، گفت باجگاه تو ترک کن دنبال من بیا. همون موقع همه چیز رو ترک کرد رفت دنبال مسیح. بی خود اینا که شاگردان مسیح نشدن و قوم خدا نشدن، که اطاعت کردن آنچه رو خدا بهشون گفت. حتی نه فقط شاگردان مسیح، افرادی که افراد معمولی بودن چطور اینا نجات یافتن؟ زکای باجگیر که رفته بود بالای درخت عیسی مسیح رو ببینه و شخص خیلی پولداری بود، وقتی مسیح گفت ای زکا بشه تا بیا پایین، من باید در منزل تو مهمان باشم، او از اون بالا پرید پایین، اطاعت کرد. همه کسانی که از خدا اطاعت میکنن قوم خدا میشن، قوم خاص خدا میشن، نجات واقعی رو به دست میارن و اینا اشخاص مقبول خدا هستم و خدا امروز همین رو از ما میخواد. چهارم، این که از طریق اطاعت خوشنودی و رضایت خدا جلب میشه. به عبارت دیگه، من این جمله رو دیگه اینجا ننوشتیم ولی اشخاص که یادداشت میکنن میتونن بنویسن، اطاعت ما بهترین پرستشیه و قربانیه که ما به خدا میدیم. طبق اول سموئیل 15:22 این داستان را خیلی از شما که کتاب مقدس را خوندید میدونید که خداوند به شاول گفت امالیقیان را که دائم مزاحم شما هستند و از لحاظ روحانی انسانیت کهنه میباشند و اینا وقتی نفوذ میکنن همه شما را از خدا دور میکنن، به بت پرستی و فساد میکشونن، ریشه شون را از بین ببرید، هیچ چیزی ازشون باقی نذارید. برای اینکه خدا بارها به اینا فرصت داده بود و اینا نه تنها توبه نمی کردن، باعث لغزش هم بودن، حتی گفت حیواناتشون رو هم از بین ببرید، هیچی از اینا نمونه. و شاول اطاعت کرد ولی نه کامل، مقداری از اون حیوانات را، گاو و گوساله های خوب و گوسفند های چاق و چله را نگه داشت و خدا خیلی ناراحت شد که شاول اطاعت نکرده کاملا و به سموئیل گفت من منصرف شدم از اینکه شاول پادشاه شده و میخوام او را بردارم، چون شاول قبلنم باب 13 هم یه نااطاعتی دیگه کرده بود، طبق آنچه که خودش فکر میکرد تکرو بود، سرکش بود، عمل میکرد. وقتی سموئیل اومد شاول را ببینه و ازش پرسید چیکار کردی، گفت همه رو نابود کردم. گفت پس این صدای بعبع گوسفندان و گاوان چیه؟ گفت اینا رو آوردم برای خدا قربانی کنم. گفت خیلی کار احمقانه ای کردی، خدا با قربانی ها خوشنوده یا با اطاعت. خدا اطاعت رو از تو خواسته، نه این قربانی ها را. 100 قربانی هم بدی به خدا، 100 پرستش هم بکنی، ولی بوی نااطاعتی ازش بیاد برای خدا پسندیده نیست. و اونجا گفت نااطاعتی مثل گناه بت پرستی میمونه و سرکشی مثل گناه جادوگری میمونه. کار بسیار پستی کردی که کلام خدا رو گوش ندادی. ما رضایت خدا رو میخواییم یا رضایت خودمون رو یا رضایت مردم را؟ اگه میخوایید خدا رو راضی نگه داریم، خدا از اطاعت ما راضی میشه. و امروز عزیزان، اشخاصی که میگن اطاعت از خدا برای من یه کابوس شده، به اونا اینو میخوام بگم. اونایی که میگن چرا من باید برای ازدواجم خدا رو اطاعت کنم، برای کارم خدا رو اطاعت کنم. روز پنجشنبه 2 هفته پیش در جلسه دعا گفتیم اشخاص که کارهای خلاف قانون انجام میدن و میگن چرا ما باید قوانین رو اطاعت کنیم، بنفیت میگیرن در حالی که نباید بگیرن از لحاظ قانونی. زن و شوهر میرن توی اتاق زندگی میکنن که به دولتم نمیگن، در حالی که 2 اتاق داشتن یکی رو کرایه میدن. بعضی این کارهای زیرزیرکی انجام میدن که همه بوی خلاف میاد. اشخاص که ازدواج میکنن با هم، ولی ازدواج رو ثبت نمیکنن چون به نفعشون نیست از لحاظ مالی، کارهای خلاف قانون میکنن. شما میدونید قوانین این مملکت رو اگه بشکنید از خدا نااطاعتی کردید؟ حتی در ایران هم ما همیشه تشویق میکردیم مالیات رو بدید، به موقعش بدید، به اندازش بدید. اونایی که یه حسابدار میگیرن که حسابدار حق بازیه و جوری اون پروندهش رو درست میکنه که مالیات رو ندن. هرچند همه اینا بعدن گیر میفتن با جریمه و مجازات زیاد. این شایسته نام مسیحه؟ حتی اگه گیرم نیفتن شایسته نام مسیحه؟ کلام خدا میگه شما مطیع قوانین برتر باشید، چون این قوانین از طرف خداست. ما فقط در یک مورد نباید قانون را اطاعت کنیم و اون اینه که اونها چیزی از ما بخوان که خلاف کلام خدا باشه. در اون مورد ما میگیم خدا رو ما بیشتر از انسان اطاعت میکنیم. اگه کسی میخواد به ایمان من دست بزنه، خب طبیعیه که من به خاطر حفظ ایمانم چیزایی را که خلاف ایمانم هست اطاعت نخواهم کرد، چیزایی که خلاف قداست مسیح اطاعت نخواهم کرد. ولی این چیزایی که ما به نفع خودمون انجام میدیم برخلاف قوانین مملکت. مال خدا را به خدا بدید، مال قیصر را به قیصر، عیسی مسیح گفت. یک مسیح باید تکسش رو خوبم بده، به موقعم بده، کاملم بده و همیشه هم بده. افرادی که میتونن کار کنن یا کار میکنن، کار آزاد میکنن، ولی هی دائم اونجا به جاب سنتر میگن کار نمیکنیم و هر ما هم دروغ مینویسن. و این نااطاعتی نیست؟ این شایسته یک مسیحه؟ میدونم خیلیاتون اینجا الان تو ته قلبتون به من فحش میدید، ولی بذارید من حقیقت رو بگم که روزی در برابر خدا شرمنده نشم، چون اینا خلافه. بعد میگیم چرا خدا زندگی منو برکت نمیده؟ برادرید برو دعا کنید، دهیم بدید، فرمان بدید. شیطان حمله کرد؟ با شیطان حمله نکرد، خودتون به خودتون حمله کرد. اینجا دیگه اسم شیطان نیست، خودتون کاری کردید که برکت خدا از بین بره، دعاهاتون شنیده نشه. ما مسئولیم که خدا را اطاعت کنیم. خدا را باید اطاعت کنیم چون خدا آینده ما را خوب میبینه، ما آینده را نمیبینیم. خدا سرنوشت ما را میبینه و خوب ما را میخواد. و اگه به ما میگه شما اطاعت کنید، برای اینه که به نفع ماست که ما از او اطاعت کنیم. راه رسیدن به وعده های خدا، نکته 4، اطاعت از احکام خداست. ما همه وعده های خدا رو دوست داریم، نه؟ همه دوست داریم. اصلا اغلب کتاب مقدس رو که من میبینم زیر وعده‌های خدا خط کشیدن، درشت لذت هم بردن، یه هاللویا خدا رو شکرم اونجا، ولی اونجایی که احکام خداست انگار نمیخونن، یا اینکه میگن بابا حالا این مهم نیست، این مهمه، وعده مهمه، خدا چه قولی داده. ولی تمام وعده‌های خدا شرطش برای اینکه تحقق پیدا کنه اطاعت. خدا همیشه هر وعده‌ای داده گفته اگر مرا اطاعت کنید. در پیدایش 22:16-18 در مثال ابراهیم و قربانی عیسی، وقتی ابراهیم از اون آزمایش سخت عبور کرد و واقعا اطاعت کرد خدا را، حاضر شد جگر پارش رو برای خدا قربانی کنه و تنها پسرش رو، و چطور وقت کرد خودش رو بعد از این همه سال انتظار. خدا گفت ابراهیم دست نگه دار، چون که در سرودم خوندیم قوچی برای او آماده کرد، من فهمیدم، شناختم تو را که تو واقعا مرد تسلیم شده، مرد ایمان، مردی هستی که مرا دوست داری و احکام مرا نگه داری. و بعد شروع کرد به دادن وعده ها. وعده هایی هم که قبلا داده بود، گفت که من پیاده می کنم در زندگی تو. و پدر ایمانداران شد، نسل او را گفت مثل ستارگان آسمان و شنهای دریا می کنه. هم قوم یهود و هم نسل ایمانداران که ریشش برمیگرده به پدر ایمانداران ابراهیم. خب ببینید، دقت میفرمایید، این از اطاعت سرچشمه گرفتیم برکت. پس ما اگه وعده های خدا در زندگیمون پیاده نشده، نمیخوام بگم در همه موارد اینجوریه، چون در بعضی وقتا ما نمیدونیم، بعضی از افراد خیلی هم مقدس بودن، خیلی هم روحانی، خیلی هم مطیع، ولی اراده خدا برای زندگیشون چیز دیگه ای بوده. ولی در بسیاری از موارد وعده‌های خدا به علت اطاعت به وقوع می‌پیونده. عملا اطاعت کنیم. یه نفر رفته بود پیش مسیح، البته این در انجیل نوشته نشده، خارج از انجیله، ولی یه حقیقتی توش هست. گفته بود خداوند من هر چی تو بگی گوش میدم. مسیح گفته بود درست میگی؟ گفت بله. گفت همه اموال تو بفروش، تبدیل به طلا بساز، نقره ها، طلا، جواهرات، بعد بنداز توی گونی، گونی را ببر بنداز تو دریا، بعد بیا دنبال من. گفت چشم. ایشون رفت همه اموالش رو تبدیل کرد به جواهرات، گذاشت توی گونی، یه طناب هم با خودش برد، سر گونی را با طناب بست، اون یکی سرش هم با یه میخ درشت تو ساحل چسبوند، میخه را زد، بست اون سرش رو به میخ، اون یکی را که سرش به گونی چسبیده بود انداخت تو دریا. ظاهراً گونی تو دریا بود، ولی این بر سرش رو میخ بست، میخ درشت، و محکم هم بست کرده بود که هیچکی نتونه بازش کنه. بعد رفت پیش مسیح گفت استاد، آنچرا که تو گفتی اطاعت کردم، گونی در داخل آب با همه جواهرات. فکر میکرد مسیح را میتونه فریب بده. مسیح گفت ببینم، سر تناب رو پاره کردی؟ اونو پارش کردی؟ ظاهرا اونجاست، ولی هر وقت بخوایی میکشی بیرون. تسلیم کامل این نیست، اطاعت کامل این نیست که خدا از ما میخواد. برادر حسین، نقطه ششم رو بذار به جای پنجم. پنجم رو بعدم میگیم، میخوام با ششم تمام کنم. در حقیقت نقطه پنجمه، ولی اینجا ششم میشه. میخوام با همین تمام کنم برای امروز، بقیهش رو یک وقت دیگه خواهم گفت بهتون. شفا و سلامتی در بسیاری، در موارد بسیاری از نتایج اطاعت از خدا حاصل می شود. شفا و سلامتی. ما همه بیماری های مختلف داریم، متاسفانه تعداد بیماران ما هم خیلی زیاده، و من می دونم شفاگرایی کامل و مطلق تو این دنیا وجود نداره، ولی اینم طبیعی نیست که در کلیسا بدن مسیح این همه بیماری باشه. ما باید نگاه کنیم ببینیم واقعا یکی از موانع شفای ما نااطاعتی نیست. نمیگم همیشه اینجوریه. اینجا هم گفتم در موارد بسیاری، یعنی مواردی هم هست ممکن اصلا ربطی نداشته باشه به مسئله اطاعت، ولی خدا تو کلامش، برای نمونه خروج 15:26 که ما این آیه رو خیلی دوست داریم و فقط اون قسمت آخرش رو حفظ کردیم که من یهوه شفا دهنده تو هستم، ولی قبلش چی میگه؟ میگه اگر جمعی احکام و فرایض مرا نگاه داری و موافق طریقهای من عمل نمایی، آنگاه من از همه بیماری هایی که بر مصریان آوردم بر تو نمیارم، زیرا که من یهوه شفا دهنده تو هستم. پس شفا یکی از شرایط مهمش اطاعته. من خودم قبلا هم اینجا شهادت دادم، بدترین بیماری که در عمرم گرفتم وقتی بود که از شهر ارومیه اومدم به تهران، بعد از فریدون و خرلویزم یادشون اون روزا با هم خدمت کردیم، من بیماری تیفوید گرفتم که شبیه هسپس و 3 هفته این بیماری دست از سر من بر نمی داشت. شما مجزم 3 هفته من حالت تهوع تب 40 درجه گاهی هم حتی بیشتر و خیلی تب و لرز و تو بعض وقتا اصلا میخواستم برم تو کما. 1 هفتهش تو خونه بودم. بعدش مرحوم دکتر شهرام همسر اول نازی با کمک ایشون، حالا روزای تعطیلی هم بود، عاشورا و تاسوعا روزای خیلی بدی بود از نظر نبودن دکتر و اینها، مردم بیشتر مرخصی رفته بودن، بالاخره یک باشنایی ایشون جایی پیدا شد چون واقعا داشتن میمردن. و تو اون شرایط خیلی دعا شد برای من ولی من شفا نمیافتم. آخر سر یک روز که خیلی خسته شده بودم گفتم خدایا من چی کار باید بکنم به من نشون بده. اگر تو میخوای منو ببری، ببر، منو بیشتر از این زجر نده. ارادت اینه که منو با این بچه های کوچیک تنها بذاری و ببری. اون موقع هنوز من فکر میکنم 40 سالم هم نشده بود. اراده تو چیه؟ 36-37 سالم بود و خدا واقعا وقتی دید خالصانه من میپرسم، 2 نفر رو نشون داد که من باشون مشکل داشتم، تلخی داشتم، نبخشیده بودم و به اندازه کافی هم پشت سرشون حرف زده بودم و میزدم و دست بر نمیداشتم از این عادت و به خودم حق میدادم که اینها را من خوب میکنم که اینجوری میکنم چون اینا خلاف کارشون. ولی دیگه زیاده روی یه قسمت هایی هست که آدم میسته جلوی یکی، بعد میسپاره به کلیسا و خادمین، ولی بعد موضوع رو تمام میکنه، حل میشه، آزاد میشه. ولی من ولکن نبودم. گفت باید اون 2 نفر رو صدا کنی اینجا و ازشون معذرت خواهی قلبی بکنی و توبه کنی تا من تو رو شفا بدم. گفتم خدایا خیلی سخت این کار، اینا آخه آدم های خیلی درستی نیستن. گفت تو با اونا کاری نداری، من با اونا کار دارم، تو سهم خود تو انجام بده. گفتم خب حالا تلفنی نمیشه؟ تو گفت نه، حضوری. وای خیلی سخت، حضوری؟ من به اینا زنگ بزنم بگم بیایید اینجا؟ من که نمیتونستم برم پیششون. بالاخره با 1000 فشاری که رو من بود پذیرفتم و این کارو کردم. در 2 روز مختلف این 2 نفر با خواهش اصرار من اومدن و من با همون حال بدم خواهش کردم از اونا که منو ببخشن و بهشون گفتم که من کارم بد بوده و ازشون جدا معذرت خواهی کردم و گفتم منو ببخشید. مگه تو این بیماری قرار نمی گرفتم هیچ وقت متوجه این گناه نمی شدم. ما گاهی وقتا تو موقع بیماری متوجه نیستیم که باید خودمون رو هم تفتیش کنیم ببینیم اگه علتی وجود داره ما از اون علت توبه کنیم. فقط دنبال شفا نباشیم، دنبال علت هم باشیم. و خدا اونجا با من حرف زد. گاهی هم علت نداره، ما بی خودی خودمون رو محکوم میکنیم، اونم هست، ولی من علت داشت. وقتی با این 2 نفر حل شد، روز 22 از این بیماری من یه خانم دکتری که من اصلا ندیده بودمش ایشونو تا تمام طول اون مدت، ایشون اومد با چند نفر از اونایی که زیر دستش بودن، دانشجویانی که داشتن طبابت یاد میگرفتن، اصلا نبود این خانم اونجا، اومد نگاه کرد گفت چرا با این بیچاره اینجوری رفتار کردید، چرا اینقدر سوراخش کردید، چرا اینقدر بیخودی داروایی دادید که این نیست راهش. یه چیزی گفت، یک دارویی داد، یک کاری کرد، همون تمام شد. اصلا اون روز که ایشون رفت بعد از اونش من حالم خوب شد، خدا فرشته خودشو فرستاد. بعد من هرچی پرسیدم این خانم کی بود، از کجا اومد، مطبش کجا بود، فلان، هیچکی نمیتونست بگه من، هیچکی جواب من ندم، واقعا فرشته خدا بود، کی بود نمیدونم. و من هیچ وقت فراموش نمی کنم اون توبه و اعترافم را. متاسفانه ما اینطور توبه ها را گاهی وقتا یادمون میره، باز وقتی حالمون خوب میشه تکرار میکنیم. ببینید عزیزان، من با این تمام کنم، عیسی مسیح قبل از اینکه شفا بده خیلی از وقتا اطاعت افراد را امتحان میکرد. به اون کور مادرزاد گل مالید با به دهنش رو خاک، گذاشت رو چشماش، گفت برو حوض سیلوها بشور، شفا میابید. بابا کور بود، کورتر شد. تو چرا فوری شفا نمیدی؟ این همه راج بره، تازه اون یه حوض مخصوص. بله، بعد اطاعت میکرد، اطاعت نمیکرد شفا نمیاد. 10 جزا میومدن پیشش. مسیح گفت شما برید به کاهن خودتون نشون، اول ما رو خوب کن بعد ما بریم. نه، برید. یه چیز خیلی عجیبی گفت. کاهن پیشش کسی میرفت که طاهر شده بود، کاهن تایید میکرد طهارت او را، ولی وقتی اطاعت کردن در بین راه جزامیشون رفت. البته متاسفانه یکیشون برگشت تشکر بکن، اینم ذات انسان ناسپاس. نومان سریانیم ارامی، ایشون چی بود؟ با اون جاه و جلالش در زمان الیشا، نخست وزیر مملکتش بود یا سردار لشکرش، فرمانده سپاه بود، چش پیروزیایی به دست آورده بود، بدنش جزام بود، و نوکر اونا که ایماندار بود رو فرستاد پیش الیشا و رفت اونجا. فکر کرد الیشا الان میاد با چه تشریفاتی، زانو میزنه جلوش، میبره خونش، این مرد بزرگوار را، مرد ثروتمند و مرد قدرتمند را، از یک امپراتوری اومده با کالسکه‌هاش، با این همه سربازاش، الیشا اصلا نیامد بیرون که اینو ببینه. یک شخص روستایی تو یک روستا خانه محقر زندگی میکرد، گفت برید بهش بگید برو رودخانه اردن 7 بره زیر آب و بیاد بیرون، جزامش طاهر میشه. اینقدر این مرد عصبانی شد، گفت این مرد حتی نیامد منو ببینه، چقدر منو بی احترامی کرد و چه روش عجیبی به من گفت برم رودخانه اردن 7 غوطه بر بشم، اون رودخانه کثیف. تو مملکت ما این همه استخرهای زیبا قشنگ، آبهای زلال هست، اونم 7 خودم رو لخت کنم پیش این سربازام، خادمینم برم پایین و بیام، این بچه بازی ها چیه؟ بذار من برم مملکت خودم یه لشکر بیارم بر ضد این قوم اسرائیل، اولین کار من اینه که این گردن الیشا رو بزنم به خاطر این بی احترامیش. اینقدر عصبانی بود، ولی در بین راه یکی از خادمینش جرأت کرد گفت قربان من اذیتت نکنم با این پیشنهادم، ببخشید. الیشا کار ساده ای گفت، تو امتحان کن، اگه نتیجه نگرفتی اون وقت این کارا رو بکن. و او میخواست ثابت کنه که شاید نتیجه نگیره. رفت 7 7 نشانه کماله، نشانه اطاعت کامله. 7 رفت زیر آب، 6 بارم که رفته بود دید هیچ خبری نشده، گفت این 7 برم و بیام بیرون و وقت من میدونم با الیشا چه کار کنم. 7 که رفت بیرون اومد، میگه بدن او مثل یک طفلی که تازه به دنیا آمده بود، یک گوشت جدید در همه این جزامهاش باره شد، شفای کامل. این ثمره اطاعت. اون همون خداست، خدای ایلیشا، خدای نومان، خدای اون کور مادرزاد، خدای ده تا جزامی و خدای همه ما. امروز ما او را اطاعت کنیم، خداوند قادر این برکات را من جمله شفا را در زندگی ما کاملا جاری کنه. آمین. سرهای خودمون رو خم کنیم، دعا کنیم، این بحث رو بعدا هم ادامه خواهیم داد. دعا کنیم با هم و قلبهای خود را در حضور خدا تفتیش کنیم و از خودمون بپرسیم من در چه قسمتی نااطاعتی میکنم. لطفاً فقط روی این سوال فکر کنیم. از خداوند بپرسیم خدایا به من نشون بده، قلب من رو تفتیش بنما، جایی یا جاهایی که من میدونم که تو با من صحبت میکنی، با کلامت، با روحت، با خادمینت، ولی من گوش نمیدم، با وجدانی که دارم من اهمیت نمیدم به اون مواردی که نمیخوام گوش بدم. اونا کدومن؟ اونا چیان؟ میشه همین جا ما اونا رو پیدا کنیم و دیگه این توبمون رو به عقب نندازیم، واقعا توبه کنیم جاهایی که ما از خدا نااطاعتی کردیم، توبه کنیم. ای خداوند، خداوند عزیزم، واقعا حواس ما جای دیگه ای نره، خواهش میکنم هر کدوم شخصا لحظاتی عمیقا خود را تفتیش کنیم و پیدا کنیم جاهایی که ما ناموتیم، چه در رابطه با خدا، چه در رابطه با یک دیگر، چه در رابطه با خودمون، حتی زندگی شخصیمون، چه جاهایی من نااطاعتی میکنم. یا ما باید خدا را اطاعت کنیم یا خواستای خودمون را، یا آنچه که مردم از ما میخواند، دنیا، و یا آنچه که شیطان به ما پیشنهاد میده. و امروز خدا میگه انتخاب کن بین خواسته من و اراده انسان و اراده مردم و اراده شیطان. و عیسی مسیح گفت شما نمیتونید دو تا آقا رو خدمت کنید، یا به یکی میچسبید و دیگری رو خار میشمارید، یا مرید یک نفر هستید و اون یکی را نمیپذیرید. محال هست که بین دو فرقه لنگید. دو تا خداوند داشت، دو تا ارباب داشت. اگه عیسی مسیح خداوند ماست، او از ما اطاعت کامل میخواد. پدر عزیز من، بر من رحم کن، هیچ تخفیف ندیم. اگه خداوند با ما صحبت میکنه واقعا جدن، اگه گوشهای ما بازه برای شنیدن، تخفیف ندیم، جدن باز کنیم گوشامونو و قلب پذیرا داشته باشیم. ای خداوند، فیض عطا کن که ما در همه قسمت‌های زندگیمون موافق احکام تو، رضامندی تو، خواست تو حرکت کنیم. جاهایی که امروز انگشت تو می‌ذاری و میگی اینجا، اونجا، این قسمت، ای خداوند، از نظر تو پنهان نیست، از نظر ما هم نمیخواییم پنهان باشه. ای خداوند، در همین روح توبه کار، با همین قلب شکسته اعلام کنیم، تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را. همینطور نشسته در آرامی این سرود را بخونیم. تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، ارادت در من، تسلیمت کنم وجودم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، ارادت در من، تسلیمت کنم وجودم را، تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، ارادت در من، تسلیمت کنم وجودم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، ارادت در من، تسلیمت کنم وجودم را. همه با هم عزیزان در حضور خدا باید بریم عمیقاً تنهایی، خیلی چیزها را با خدا حل کنیم، اونایی را که خدا امروز به ما نشون داد. همینجا شروع کنیم، ولی این کار یک روزه نیست. ما باید با خدا وقت عمیق تو دعا، تو روزه داشته باشیم که بذاریم خدا کار عمیقش را در ما ادامه بده. ولی اونایی که امروز شروع کردن، در قلبشون از نااطاعتی‌هاشون توبه کردن و تصمیم گرفتن خدا را اطاعت کنن، دعاشون رو ادامه بدن. اگه دوست دارن که اینجا مقداری بمونن دعا کنن، نیازی نیست بیایید جلو، همینجا سر جاتون بشینید و دعا کنید. اشخاص دیگه‌ای که میخوان تشریف ببرند، به آرامی برن سالن پشتی و دیگران در دعا باشند. ما خادمینم، رهبران، مشایخ کلیسا هم، خودمونم احتیاج داریم که برای خودمون دعا کنیم، ولی افرادی که دعا میکنن نیاز میبینن که ما هم براشون دعا کنیم، اونا هم بیان جلو و ما حاضریم. در صورتی که تصمیم گرفتن خدا را اطاعت کنن، بیان جلو باشون دعا کنیم.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.